استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پی یک را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم از مراسم تدفین خبرنگار جوان رادیو آزادی که در حادثه مرگبار دیروز جان باخت، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار مبارزه با فساد اداری را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
به خاک سپاری قربانیان حملات دیروز در کابل، اظهارات تازه سیگار در مورد تشدید فعالیت های طالبان و اتحادیه اروپا اهمیت اسناد را رد کرد که صدر اعظم اسرائیل در مورد ایران ارائه کرده است. تفصیل خبرها. مراسم جنازه سباون کاکر، خبرنگار جوان رادیو آزادی که در حمله انتحاری دیروز کشته شد، ساعت پیش در کابل به خاک سپرده شد. جنازه های عبادالله حنانزی و فرشته محرم دورانی، دو خبرنگار دیگر رادیو آزادی که آنها نیز در حملات دیروز کابل کشته شدند، دیروز در کابل به خاک سپرده شد. قرار است خانواده رسانه های افغانستان به روز پنجشنبه فاتحه ده خبرنگار را که دیروز کشته شدند در کابل بگیرد. کشته شدن خبرنگاران در حملات دیروز عکس‌العمل های شدید ملی و بین المللی را به همراه داشته است. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، میگوید این حملات که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته وی را خشمگین و غمگین ساخته است. به گفته گوترش، این حملات که در آن قصداً خبرنگاران هدف قرار گرفتند نشان داد که کارمندان رسانه ها در اجرای وظیفه با چه تهدیدات مواجهند. جیم ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، گفته است شورشیان در حال تصحیف به این سبب خبرنگاران را هدف قرار می دهند که پروسه جاری انتخابات را که در ماه اکتبر دایر می شود خدشه‌دار بسازند. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز این حمله را محکوم نموده و آن را وحشیانه و غیر قابل توجیه خوانده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد که سال گذشته افغانستان را سومین خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران خوانده بود، حملات دیروز را محکوم نموده و از جامعه جهانی خواست در آینده خبرنگاران را از شر حملات محفوظ بدارند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال این حمله را جنایت جنگی خوانده است. شمار زیاد دیگر نیز حملات دیروز در کابل را محکوم نمودند. قابل ذکر است که اجساد شمار دیگر از قربانیان حادثه دیروز نیز امروز در کابل به خاک سپرده شد. بر اساس یک خبر دیگر، خبرنگاران در ولایات مختلف کشور ضمن محکوم نمودن حادثه دیروز در کابل و کشته شدن نو خبرنگار در این شهر با راه‌اندازی گردهمایی‌های خواهان پیگیری حملات دیروز و تلاش‌های بهتر برای تأمین امنیت خبرنگاران شدند. کارمندان رسانه‌ها در ولایات جوزجان، بامیان، غور، کندوز و شمار دیگر ولایات در تجمع‌های جداگانه ضمن ابراز همدردی با قربانیان حادثه دیروز خواهان توجه حکومت برای حفظ خبرنگاران شدند.
خواست ما این است که خبرنگاران بی‌طرف هستند و بی‌طرفی خود تا حال حفظ کردن و نباید خبرنگاران را در این مسائل دخیل کنند.
در حملات دیروز در کابل 29 تن به شمول 9 خبرنگار کشته شدند. سیگار یا اداره نظارت از امور بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید طالبان کنترلشان را بر مناطق پرنفوذ افغانستان وسعت بخشیدند و شمار قوای افغان کاهش یافته است. این اداره میگوید در مقایسه با یک سال گذشته رقم نیروهای افغان 10% کاهش یافته است و حال تعداد آنها به حدود 296400 تن میرسد. بر اساس گزارش سیگار، حملات طالبان و داعش در ماه‌های اخیر بر قوای افغان شدت گرفته است و طالبان از جمله 407 ولسوالی افغانستان بر 14.5% آن کنترل دارند. حکومت از جمله تمام ولسوالی ها تنها بر 56% آن کنترل دارد و ولسوالی های متباقی دست به دست می شوند. نیروهای آمریکایی قبلا شماره کشته شدگان قوای افغان را با سیگار شریک می ساختند، ولی به خواست حکومت افغانستان دیگر این معلومات را به سیگار نمی دهند. حال هم چند خبری از جهان. اتحادیه اروپا اهمیت اسناد را رد کرد که صدر اعظم اسرائیل آن را دلیل برای تلاش های تهران جهت ساختن بم هسته‌ای عنوان کرده است. ولی امریکا از این اسناد استقبال کرده و آن را یک دلیل برای ثابت ساختن دروغگویی ایران عنوان می کند. وزیر خارجه امریکا هنگام برگشت به واشنگتن از سفر شرق میانه اواخر دیروز گفت این اسناد نشان می دهد که ایران برای چندین سال برنامه پنهانی ساختن سلاح اتمی را داشت ولی انکار می کرد. رهبران ترکیه و ازبکستان چندین قرارداد به ارزش 3 میلیارد دلار را با هم امضا کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و همتای ازبکی شوکت میرزیایف دیروز در تاشکند گفتند که می خواهند تنش‌های سال‌های گذشته میان انقره و تاشکند را دور سازند و روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور را تقویت ببخشند. و خبر آخر که نیکول پاشینیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان که خواهان ورود تغییرات در این کشور است از تظاهر کنندگان خواسته است برای نظارت از پروسه گزینش صدر اعظم جدید توسط پارلمان به جاده ها برایند. وی هشدار داده است که حزب بر سر اقتدار شاید پروسه رایدهی به صدر اعظم را خدشه‌دار بسازد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 بعد از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. گزارش در مورد مراسم تدفین 30 خبرنگار رادیو آزادی که در حادثه دیروز جان داد. صحبت با یک کارشناس در مورد این که چرا خبرنگاران هدف چنین حملات قرار می گیرند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. واکنش ها به حملات انتحاری روز گذشته در کابل. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش خود را در مورد تلفات ملکی در افغانستان به نشر رساند. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان را هم در مورد قربانی ژورنالیستان در افغانستان داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار مبارزه با فساد اداری به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، جنازه 30 خبرنگار رادیو آزادی که در حملات انتحاری روز گذشته در کابل جان دادن امروز صبح به خاک سپرده شد. روز گذشته دو خبرنگار دیگر رادیو آزادی به خاک سپرده شده بودند. در این مورد جاوید حسن‌زاده در کابل از خط تلفن گزارش می دهد. شنوندگان گرامی، متاسفانه نظر به مشکلات تکنیکی رخ داد ما نتونستیم با کابل در تماس شویم. رادیو آزادی در مجموع خانواده رسانه های آزاد افغانستان شاهد روزهای تلخ و سیاه می باشند. کشته شدن 9 کارمند رسانه ها از جمله 3 ژورنالیست جوان و ورزیده رادیو آزادی تمام مردم افغانستان و به خصوص خانواده خبرنگاران را تکان داد، زیرا رسانه ها با کسی دشمنی ندارند و از کدام خط سیاسی خاصی هم پیروی نمی کنند که کسی با آنها دشمنی داشته باشد. وظیفه رسانه ها رساندن حقایق به گوش مردم است و کسانی که با آنها مخالفت می کنند کسانی هستند که از نشر حقیقت هراس دارند و از اینکه حقایق در مورد اعمال شوم و غیر انسانی آنها به نشر برسد می ترسند و از هر عمل ضد انسانی استفاده می کنند که این صدا را خاموش سازند، غافل از آن که این اعمال آنها رسانه ها را برای رساندن حقیقت متعهدتر می سازد و بیش از پیش استوارتر نگه می دارد. رسانه ها یکی از پایه های نظام دموکراسی و یا مردم سالاری به شمار می روند. از دست دادن هر عضو خانواده رسانه ها تکان مهیبه بر این پایه ها می باشد، ولی کسانی که در این راستا کار می کنند تعهد آنها مانند کوه پایدار است و نمی توانند با چنین اعمال بزدلانه بر شجاعت رسانه ها سایه افکن. حالا هم میرویم به کابل. خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن است در مورد مراسم تدفین خبرنگار ما که امروز در کابل دفن شد. جاوید حسن‌زاده، چه چیز نو داریم در این باره؟ باز شنوندگان گرامی، باز هم ارتباط ما با کابل قطع شده. متاسفانه ما یک اعلان نشر میکنیم و بعد از او به برنامه ادامه میدیم.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی از حکومت می خواهد تا مقر مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها را هرچی زودتر آماده سازد. رئیس اجرایوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که مقامات باید در مورد حادثه روز دوشنبه پاسخ دهند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید کار روی ایجاد یک مکانیزم مناسب برای مسئولیت خبرنگاران جریان دارد. آرزو غیاثی در کابل گزارش میدهد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی میگوید که در مورد حادثه خونین روز گذشته تنها به تقبیه کردن مسئولین و به عهده گرفتن مسئولیت آن توسط داعش قناعت نمی‌کند. رئیس اجرایی این اداره روز سه‌شنبه به رادیو زودی گفت که این رویداد باید به گونه دقیق و همه‌جانبه بررسی شده و عاملین آن به پنجه قانون سپرده شود. مجیب خلوتگر خاصش از حکومت را با رادیو زودی چنین مطرح کرد:
ما خواهان از این هستیم که طرح تأمین امنیت خبرنگارا در یک پالیسی مشخص از طرف حکومت افغانستان تا جایی که ما در جریان هستم کار روی صورت گرفته به زودی نهایی شود، تا ما حداقل دیگه اطمینان از این داشته باشیم که یک قانون، یک مقرره، یک پالیسی وجود داره.
در دو حمله انتحاری در منطقه ششدرک کابل که صبح روز دوشنبه رخ داد، ده خبرنگار به شمول خبرنگاران رادیو آزادی هر یک سباون کاکر، عبادالله هنانزی و محرم انتورانی شهید شدند. این رویداد به شمول ده خبرنگار، 30 کشته و حدود 50 زخمی در پی داشته است. در کنار این رویداد، احمد شاه، یکی از خبرنگاران بی بی سی در خوست، نیز توسط اشخاص نامعلوم به قتل رسید. قبل از آن عبدالمنان ارغند، خبرنگار کابل نیوز، در ولایت قندهار در یک حمله مسلحانه کشته شد. حمله بر خبرنگاران به سطح ملی و بین المللی به شدت تقبیح شده و سازمان ملل آن را جنایت جنگی عنوان کرده است. در این حال سید آقا فاضل سنچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که کار روی بررسی و ایجاد یک میکانیزم برای مسئولیت خبرنگاران جریان دارد.
در این رابطه قرار بری شد که ما همراه نهادهای امنیتی و فدراسیون روزنامه‌نگارا نشستهای مشترک و دوامدار داشته باشیم، با در تماس با خود ژورنالیست ها و نهادهای رسانه‌ای و پیشنهاداتی که در این رابطه دارن، ما یک مکانیزمی عملی و مناسب را جهت حفاظت از جان ژورنالیست ها و رسانه ها تهیه کنیم.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی میگوید اگر به مسئولیت خبرنگاران توجه نشود، سال جاری به رسانه‌ها سال خوبی نخواهد بود. آرزو غیاثی، رادیو آزادی، کابل.
در همین حال شماری از مسئولان رسانه‌ها میگویند حادثه دهم سار و حمله بالای خبرنگاران یک صدمه بزرگ به مطبوعات کشور است. پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه هشت ثور، از ارگانهای امنیتی میخواهد تا در تامین امنیت رسانه ها تلاش کنند و اطلاعات کشفی را به موقع در اختیارشان قرار دهند. نورالله شایان با آقای کاوه مصاحبه کرده و در نخست در مورد پیامدهای حمله بالای خبرنگاران پرسیده است.
حادثه دیروز یک حادثه بسیار تلخ بالای تمام خانواده خبرنگاران افغانستان بود، دردآور بود و حادثه است که غیر قابل بخشش است. جزء جنایات شنی جنگی میتونه حساب شوه، چون خبرنگاران طبقی و شدت بی‌دفاع هستند و اینا رسالتشان اطلاع رسانی محض است. آنچه که مذکر میکنم میتونه به عنوان عوامل و اثرات چنین رویدادها باشه ای است که میزان نفرت مردم را و میزان نفرت جامعه خبرنگاران را از گروه هایی که دست به چنین اقدامات میزنند افزایش میده و بلند میبره و در واقع جریان آزاد اطلاع رسانی را میتونه مختل بکنه به شدت.
یعنی کاوه صاحب در کل این حادثه چقدر میتونه یک صدمه بزرگ به آزادی بیان روند اطلاع رسانی و خبرنگارا در کل باشه؟
خب ما میدونیم که این اولین حادثه نیست، اتفاقات زیادی از این دست در افغانستان رخ داده. آنچه که فکر میکنم چنین اتفاقات میتونه به عنوان پیامد در جامعه خبرنگاری به جا بگذاره این است که بدون شک روند اطلاع رسانی رو نمیتونه مختل بکنه، چون رسانه ها هستن که قربانی بتن و سالها چون قربانی رو دادن.
کاوه صاحب، این بار خبرنگاران از رسانه های مختلف هدف یک حمله انتحاری قرار گرفتن به شکل گروهی، فکر نمیکنین که یک آغاز زنگ خطر برای خبرنگارا و مطبوعات افغانستان باشه؟
ببینید، زنگ خطر از قبلم در واقع در گوش خبرنگاران رسیده بود، اختاریه ها و چنین اقداماتی که به نامی میتونست رسانه ها را متاثر بسازد، کار رسانه ای را متاثر بسازد، داشته هم وجود داشت و تلفات زیادی در زمینه کار رسانه ای در افغانستان داشتیم. افغانستان خونوارترین کشور برای رسانه ها و خبرنگاران بوده، اما این نتونست تعهد رسانه ها را بشکنه. به هر حال اهداف این چنینی برای طالبان جز ایجاد فضای نفرت بیشتر مردم و همچنان خبرنگاران و ای که در مورد باید ساعت شد تا رسانه ها حاضر نشن که رویدادهای مرتبط به طالبان را و داعش را و سایر گروهای تروریستی را پوشش بدن.
بله کاوه صاحب، عنوان پرسش آخر، برای تامین امنیت خبرنگارا خواست شما من حیث مسئول یک رسانه چیست؟
نهادهای امنیتی افغانستان که در راستای تامین امنیت شهروندهای افغانستان مسئول هستند، اینا باید به صورت جدی در زمینه تامین امنیت خبرنگاران اقدام بکنن، بررسی‌های لازم را از تهدیدهای احتمالی و تهدیدهای جدی بر خبرنگاران داشته باشند و در زمینه تهدیدهای احتمالی بالای نهادهای رسانه‌ای و حتی خبرنگاران باید اطلاعات لازم را به خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای و مسئول رسانه‌ها بدن.
پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح بود که از ارگانهای امنیتی خواست تا در تامین امنیت رسانه ها تلاش بیشتر نمایند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای اقتصادی.
نمایشگاه تولیدات داخلی توسط سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در ولایت هرات گشایش یافت. مصاف قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی و معرفی تولیدات داخلی افغانستان می باشد. آقای قوقندی گفت که در این نمایشگاه که برای 5 روز ادامه دارد، تولید کنندگان هرات بیش از 52 قلم تولیداتشان را در بیش از 130 غرفه به نمایش گذاشته است. آقای قوقندی گفت این نمایشگاه که روز گذشته گشایش یافته است، تا حال شمار زیادی از مردم از کابل و ولایت‌های مختلف دیگر و همچنان نمایندگان سیاسی کشورهای منطقه به هرات آمده و از این نمایشگاه بازدید کردند. با اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع، پیش از این نمایشگاه تولیدات داخلی در بادامباغ کابل نیز برگزار شده بود. ریاست زراعت مالداری ولایت پکتیا میگوید که به‌زودی کار تطبیق پروژه‌های فارم کوچک مرغ در این ولایت آغاز می‌گردد. ولید احمد تسل، رئیس زراعت و مالداری پکتیا، امروز به رادیو آزادی گفت که با آغاز کار تطبیق این پروژه در جریان سال جاری برای هر خانواده در ولسوالی‌های پتان و شواک حدود 100 مرغ تخمی توزیع گردیده و در ضمن برای این خانواده‌ها خوراکه و آبدانه مرغ نیز داده می‌شود. آقای تسل میگوید این کار بالای اقتصاد خانواده‌ها تاثیر خوب داشته و آنان را در بهبود وضعیت اقتصادشان کمک بیشتر میکند. وی همچنان میگوید که در کنار توزیع مرغ‌ها، در مورد نگهداری و واکسین مرغ‌ها در برابر امراض نیز برای خانواده‌ها آموزش داده می‌شود و این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1560 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیر 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1020 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول 47 افغانی و یک لیتر دیزل 46 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 25 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 65 پول و 1000 تومان ایرانی 12 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی.
مروری بود بر خبرهای اقتصادی از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، برمیگردیم به موضوع کشته شدن خبرنگاران در افغانستان. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حملات دیروز در کابل را تقبیح کرد و در تویتر خود نوشت که هدف حمله کننده ها متاثر ساختن تلاش ها در ارتباط به انتخابات آینده در افغانستان است. در این حال جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که حملات دیروز در کابل که تعداد زیاد مردم ملکی به شمول خبرنگاران را هدف قرار داد، نشان دهنده تهدیدهای موجود در افغانستان می باشد. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز در صحبت دیروز خود در این مورد روی اهمیت فعال بودن رسانه‌های آزاد در افغانستان و برگزاری انتخابات شفاف در این کشور تاکید کرد. فرشته جلالزه موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است. فرشته جان، آیا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد حادثه دیروزی و اینکه تلاش برای متاثر ساختن انتخابات آینده در افغانستان صورت گرفته چه جزئیات داد؟
بله آقا صاحب، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیشب در راه برگشت از سفر کوتاهی که به چند کشور شرق میانه داشت در توییتر در مورد دو انفجار دیروز در کابل پیام گذاشته است. وی گفته است که هدف کسانی که دیروز مردم ملکی در شهر کابل با شمول خبرنگاران را هدف قرار دادند، متاثر ساختن تلاش ها برای برگزاری انتخابات در آن کشور است. مایک پامپیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا این حمله را یک عمل وحشیانه خوانده، گفته که حمله بر نهادهای مدافع دموکراسی در افغانستان تلاش است برای مخشوش ساختن فضا برای برگزاری انتخابات افغانستان که به گفته او نتیجه نخواهد داد. پامپیو در اشاره به اینکه متوجه وضعیت هستند نوشته کرده که چشم ما کور نیست. دو انفجار انتحاری دیروز در منطقه ششدرک شهر کابل با شمول 9 خبرنگار، 29 تن کشته و 10 زخمی بر جای گذاشتند. انفجار اول دیروز در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد و انفجار دوم در میان خبرنگاران رخ داد که برای پوشش انفجار نخست جمع شده بودند. در حمله دیروز 3 کارمند رادیو آزادی و چند ژورنالیست، عکاس و فیلمبردار رسانه‌های دیگر در کابل کشته شدند. دفتر رئیس جمهور افغانستان برای رادیو آزادی گفت که این نشان می‌دهد که خبرنگاران دیروز عمدن مورد حمله قرار گرفته بودند.
خب شما یادآور شدین که اشخاص دیگری هم از جامعه جهانی واکنش نشان داده و یکی از اینا جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا است. او یک شخص نظامی است. او در این مسئله چی میگه؟
بله، جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا دیروز در گفتگو با خبرنگاران در اشاره به انتخابات آینده در افغانستان گفت که بدون شک هدف حمله دیروز در شهر کابل متاثر ساختن تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات بود. جیم ماتیس گفت این برای کسانی که میدانند با گذاشتن صندوق‌های رأی و اشتراک در انتخابات برنده شدن مانند عادی است که به بم و انفجار دست بزنند. در این حال جنرال جان نیکلسون، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که حادثه‌ای که دیروز در شهر کابل رخ داد تهدیدها را که در آن کشور با آن روبرو هستند نشان می‌دهد. نیکلسون به خبرنگاران گفت این گونه اعمال تنها می‌تواند که تعهد ما برای تقویت دموکراسی در افغانستان را محکم‌تر سازد. آقا صاحب، یک شما به سخنرانی دیروز منشی عمومی سازمان ملل هم اشاره کردین. کوتاه باید بگویم که آنتونیو گوتریش هم دیروز در این مورد گفت که از شنیدن خبر حادثه دیروز وحشت زده شده و باور دارد که حمله دیروز که خبرنگاران را هدف قرار داد نشان می‌دهد که ژورنالیستان و کارکنان رسانه‌ها در راه انجام وظیفه‌شان در افغانستان با چه تهدیدهای مواجه هستند.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته جلازه بود با گزارش در مورد واکنش‌های جامعه جهانی در رابطه با حملات انتحاری دیروز که در آن 29 نفر از جمله 9 خبرنگار کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، حالا هم ایمل سنجیده مرور دارد در بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی حادثه خونین دیروز منطقه شجدرک کابل تبصره نمودند. روزنامه دنیا نوشته حادثه دیروز که باعث شهید شدن 9 خبرنگار و تصویربردار و بیش از 10 تن دیگر و مجروحیت 10 تن انجامید خلاف ارزش‌های دموکراتیک و دشمنی آشکار با مردم افغانستان میباشد. در ادامه گفته شده این حملات به تمام معنا خلاف تمام ارزش‌های اسلامی و انسانی بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. نویسنده سر مقاله اضافه نموده که نوع حملات نشان دهنده دشمنی آشکار با مردمی که میخواهند در سایه ارزش‌های انسانی زندگی با عزت داشته باشد میباشد. در ادامه همچنان نوشته شده که حکومت باید علیه دشمن پالیسی و سیاستش را تغییر بدهد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش نوشته که سازمان ملل متحد جامعه جهانی از مردم افغانستان حمایت میکنند، باید در مقابل این دشمن مردم افغانستان خاموش نمانند و تنها به تقویه کردن اکتفا نکنند. با باور سرمقاله نویس دشمن معلوم است و باید جامعه جهانی به گونه عملی در کنار مردم افغانستان قرار بگیرد و علیه مراکز و حمایت کنندگان دشمنان مردم افغانستان اقدام نماید. روزنامه مسیر در سرمقالش نوشته که مردم کابل یک بار دیگر به ماتم غم نشستند، ولی تفاوت این است که در حادثه دیروز کابل بیشتر خبرنگاران قربانی شدند. به باور نویسنده با انجام این چنین حملات سوالات مطرح می شود که وحشت تا به کی، چگونه باید از وقوع این حملات جلوگیری شود، کی مسئول است و چه باید شود؟ روزنامه نوشته که صحبت واضح و روشن با آمریکا نیاز است تا صورت بگیرد و باید این صحبت از سوی نمایندگان واقعی مردم افغانستان صورت بگیرد، نه از سوی حکومت تحت حمایت آمریکا. روزنامه آرمان ملی از قبل کمیته مسئولیت خبرنگاران نوشته که آنان در رابطه به حمله روز قبل به محکمه جرایم بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهند کرد. در ادامه گفته شده که حادثه روز دوشنبه کابل که علیه ژورنالیستان پلان شده بود یک جنایت واضح است. سایر روزنامه‌های کابل هم در سرمقاله‌هایشان و مطالب ویژه‌شان روی حادثه دیروز کابل پرداختند و به الفاظ شدید حادثه دیروز را تقبیح نمودند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام به دستان در کارانی رادیوی آزادی و تمام شنونده خواستم و دین زاوش دخار استم. برای حادثه علمناک امروز، برای شهدا بهشتی برین، برای بازماندگان، برای زخمی ها شفای عاجل کامل و برای خائنین و برای کسانی که این عملات انجام میده، خشم و قرغز به خداوند خواهان است مورد لعنت خداوند بار و قرار بگیرند. فکر نکنه که صدای ما افغان ها را، صدای ما مسلمان ها را از طریق مردم کشتن و از طریق ژورنالیست ها را کشتن و این زدبند می خواهند که ما را از بین ببرند. نخواهی کور خواندن، کور مغزان، کور نمکان، نمک حرامان، هیچ وقت به این عنوان نمیتانیم صدای ما این را خاموش بنماییم. با الله و بالله که ما از هر طریقی باشد صدای خود را بلند میکنیم. تنها یک جای ترس داریم که پیش خداست. عزیز، شما انسانهای پوچمه، از شما انسانهای خرابکار و انسانهای گمیش به انسانیت رحم ندارین و قسمی حیوان میدارین، میبرین، میکنین، وحشت و دهشت خلق میکنین و لاغ بهراسین. مردمی بیچاره و مردمی مسلمان را شهید میکنین و همه فامیل ها را به داغ منشانین. به فکر نباشین که شما حساب گرفته نمیشین. در دنیا انشاءالله میشین پیش خدا و خود ذره به ذره شما کثیفا حساب شدنی هستین و میشوین. سپاس از شما. از همینجا باز هم براتان صبر جمیل برای همتان استدعا میکنم. برای شهدا بهشتی برین و برای بازماندگانتان، برای زخمی ها شفا. خدا حافظ شما.
السلام علیکم، آشیام مجاهد هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاوگرد قربان. تسلیت میگویم به تمام فامیل شهدا و تمام کارکنان رادیوی آزادی و همه مسلمانایی که در افغانستان با صداقت خود احساس اسلام میکنند که ما مسلمان هستیم. این خبرنگارا اولاد تمام ملت بود یا جگرگوشه های ما بود. از قلب خودم خون فواره کرده، از چشمایم خون جاری است. یکی یهودی است، یکی خون. یا اولاد ملت بود یا به ملت خدمت میکنن. هر کسی که یارا کشته به روز محشر جواب ده خون از این مسلمان ها باشه، یا همه تو شاید جنت شده و شاید دوزق شوند، در جهنم جایشان شود. جگر مخ توته توته است. من حیث یک مادر، من حیث مسلمان، من حیث مادر در افغانستان زندگی میکنیم. این درد به تمام ملت افغان است، به تمام خوار بیادر اسلام است. الهی همی قدرتمندای ما که در چوکی ها و مقام ها ششتن، اما پوسته در پوسته، کمربند در کمربند، صدایی در تیر میکنن، اولادشان بمرک از دل موی شما آگاه شوند، خبر شوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مراسم جنازه سباون کاکر، خبرنگار رادیو آزادی که در حمله انتحاری دیروز کشته شد، ساعت پیش در کابل به خاک سپرده شد. جنازه های عابدالله، عبادالله حنانزی و محرم درانی، دو خبرنگار دیگر رادیو آزادی که آنها نیز در حملات دیروز کابل کشته شدند، دیروز به خاک سپرده شد. در حملات انتحاری دیروز کابل 29 تن به شمول 9 خبرنگار کشته شدند. انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، وزیر دفاع و خارجه امریکا، سازمان عفو بین الملل و سازمان خبرنگاران بدون سرحد و چندین جانب دیگر این حملات را با الفاظ شدید محکوم کرده و آن را وحشیانه خواندند. سیگاریا، اداره نظارت از امور بازسازی امریکا در افغانستان، میگوید طالبان کنترلشان را بر مناطق پرنفوذ افغانستان وسعت بخشیدند و شمار قوای افغان امسال کاهش یافته است. اتحادیه اروپا اهمیت اسناد را رد کرد که صدر اعظم اسرائیل آن را دلیل برای تلاش‌های تهران جهت ساختن بم هسته‌ای عنوان کرده است، ولی آمریکا از این اسناد استقبال کرده و آن را یک دلیل برای ثابت ساختن دروغگویی ایران عنوان می‌کند. رهبران ترکیه و ازبکستان چندین قرارداد به ارزش 3 میلیارد دلار را با هم امضا کردند. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که رابرت میولر، محقق خاص آمریکایی، لیست از سوالات را به وکلای مدافع رئیس جمهور آمریکا ارائه کرده است که بخشی از تحقیقات وی در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا است. و نیکول پاشینیان، رهبر اپوزیسیون ارمنستان که خواهان ورود تغییرات در این کشور است، از تظاهرکنندگان خواسته است برای نظارت از پروسه گزینش صدر اعظم جدید دید توسط پارلمان به جاده ها برایند.
شنوندگان گرامی، سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را داریم که حسیب الله تلاش و ایمل سنجیده میزبان آن هستند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام به شما. به یکی دیگری از برنامه های عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. بعد از این در هر برنامه روی برنامه های مبارزه با فساد یکی از ادارات حکومتی بحث خواهیم داشت. در برنامه یکی از مسئولین بلند رتبه همان اداره یا وزارت را با خود خواهیم داشت تا به سوالات و دیدگاه های شما پاسخ و واکنش داشته باشد. در این برنامه روی کارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بحث خواهیم داشت. در این برنامه آقای حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، که از طریق تلفن به برنامه وصل هستند، آقای وحیدالله زاهد، رئیس سهم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد، همکارم آقای حسیب‌الله تلاش و من ایمل سنجیده با همکاری تکنیکی آقای رامین کاکر در خدمت شما خواهیم بود. شما می توانید از طریق شماره های تلفن 0799203540، 0788227055 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را با ما شریک سازید.
پیرمنانه سنجیده سپ کران اوریدون کزما سلامونه اونی که هیلی هم وومنی دا عدالت اول فساد سره دا مبارزه خبروانه تا خراغلست لکه سنگه چه تاسو پا جریان که از دا خبروانه هر یک شنبه لغرمی وروس لدری و ترسلو رو بجو او تکراری هر سی شنبه لیوینی متر دو خبری که او تاسو کولی شی دا غش میرو للاری لمک سره عری که ونی سی او خپلستون زیولی داری فساد سره ارون موضوعات لمک سره شریک کری ترسو موگی ل اړوندو مراجعو سره شریک روز موږ د اړیکو شمیرې د 0995 او 0928255. خغلی میخیل خبرونه ته خرغ لست زموږ غاګوري.
خب فکر میکنم مشکل تکنیکی است. آقای زاید شما خوش آمدید به برنامه. خب یکی از بفرمایید زاید صاحب شما.
تشکر سنگ دست. من هم به نوبه خود سلام و احترامات خود را به همکاران عزیز و شنونده محترم رادیو آزادی بخصوص برنامه عدالت و مبارزه با فساد داری تقدیم میکنم.
خب زاید صاحب تا ارتباط با آقای میخیل وصل شوه، قسم که شما هم در جریان هستین استراتژی جدید مبارزه با فساد که در یه آخر تدوین شده بساس از او ما فکر میکنم تمام ادارات و وزارت ها ولی میشه که شما هم نظر خود دیدگاهتان شریک بسازین مکلف شدن تا پلان مبارزه با فساد خودانه هر ساله تدوین بکنن و او را اجرا بکنن. خب تقریبا یک ماه یا زیادتر از این تدوین استراتژی جدید گذشت، خواستیم که ما هم در برنامه عدالت و مبارزه با فساد این موضوع را پیگیری بکنیم با وزارت ها که آیا پلان تدوین شده یا خیر و اگر شده چی برنامه‌ای را روی دست دارن. شما اگر معلومات
تشکر با معذرت سنیده سبی استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که تصویب شده 5 اولویت اجرایی داشته که این تقریبا با تمام نهادها و سکتورها وظایف مشخص داده شده که این 5 اولویت که عبارتند از تقویت رهبری سیاسی ملی و تقویت شبکه‌های اصلاحگرا، خاتمه دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی، ایجاد سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایستگی و پایان دادن به مداخلات و واسطه بازی در تعیینات خدمات ملکی، 4 اصلاحات عدلی و قضایی، 5 مدیریت سالم مالی و بودجه‌ای. وقتی که ما با این 5 محور اساسی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری بحث میکنیم، تمامی موارد در اینجا در بر میگیره. در وقتی که ما یک سیستم خوبی به خاطر مصرف بودجه، به خاطر تعیینات اشخاص و افراد، به خاطر کنترل و نظارت از امورات خود ما داشته باشیم، طبیعی است که ما میتونیم که در تطبیق قوانین و جلوی فساد اداری را با قاطعیت بگیریم. خب موضوع اساسی در کجاست؟ موضوع اساسی در این است که تا چی حد ما تانستیم که قانون را رعایت کنیم و تا چی حد ما تانستیم که ما در امورات خود پیروی قانون باشیم. در تطبیق قوانین مبارزه با فساد یکی از عوامل عمده است. وقتی که ما در جاها، در سکتور، در وظایف خود اگر ما قانون رعایت کنیم با تمام معنای ازی، طبیعی است که در او جانب تخلف است، نه سوی موارد سوء استفاده ها هست و نه هم موارد فساد اداری هست در او موارد.
در ذات من خغل زاهد و خغل میخیل زموږ سره وصل شو. خغل میخیل خبرونه ته خرغ لاست. بله
ډیره مننه زه هم تاسې د خبرونې ملما او بلې ما غاورې.
بله استاد سو غاورو مهرباني وکړئ خغل میخیل ان فکر کوم لڅ سونه ده زایت سپ مخیل دې چې تاسو مایده مور کړې لکه څنګه چې سنجیده سپ ویل تر نور دین کوس موګه اداری فساد در عدالت و فساد سر در مبارزه خبرونه دو هم پڑاو دی لکه سنگ چه تاسو پا جریان که است در اداری فساد سر در مبارزه ملی استراتیجی نوی استراتیجی ترتیب شوله او دی استراتیجی پر اساس بنده آغا دنده او آغا مسئولیتونه چه لفساد سره د مبارزه علی ادارې ته ورګرځیدل حقیقي بدلونونه راغلل او د دې ستراتیژي پر اساس باندې نوې مسولیتونه ځینو ادارو ته ورکول شول لکه څنګه چې مخکې هم یاد وشول وروسته له دې به ډېرې حکومتي ادارې اړوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل پلانونه مخکې له مخکې له حکومت سره شریک کړي. دغه راز دغه ستراتیژي پر اساس باندې موږ هم هڅه وکړه چې د خپل خبرونه یا د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه دوهم پړاو پیل کړو او د دې خبرونه په پیلولو سره به موږ ورسره لدی په هر خبرونه کې د هر اونۍ خبرونه یوه حکومتي ادارې یا ارګان ته ځانګړي کوو او دغه ارګان نه به مسول کس په خبرونه کې لرو. هغه به تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، ستاسو ستونزې ته به رسیدګي وکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځواب درکړي. نو د دې پر اساس ښاغلی میاخیل زموږ سره بیا هم په خبرونه کې دی. ښاغلی میاخیل اوس زموږ غږاورئ؟
بله بله، ستاسو غږاور.
او تاسو بیا هم ښه راغلاست خبرونې ته.
ډېره مننه.
ډېر زیاته مننه. ښاغلی میخیل، راګرځو تاسو ته. هغه دا چې لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې وویل، د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي اعلان شوه، ترتیب شوه، او دا هم د اجرا وړ وګرځېده چې په دې برخه کې ځینې ادارې مکلف دي، یا هم لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید ځانګړي پلانونه ترتیب کړي. نو په دې اساس باندې غواړم وپوښتم چې دغه ستراتیژي په وړاندې ستاسو مسؤلیتونه، مکلفیتونه، او له فساد سره د مبارزې په برخه کې ستاسو دنده څه ده؟
ډیره مننه. ډیر ښه بحث مې انتخاب کړی، زه مننه کوم د ازادي راډیو څخه. البته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له فساد سره مبارزې ته ژمن دی، او په دې برخه کې یو شمېر اقدامات هم ترسره کړي. مخکې دینه چې مشخصا زه ستاسې ځواب ته راشم، زه غواړم نوې موضوع ته اشاره وکړم. هغه دا چې درې کاله مخکې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو له هغو وزارتونو څخه و چې ډېر په فساد ښکېل و. خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه وزارت دی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکښ دی، او یو شمېر هغه ادارې لکه میک د سارنې له فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه، له فساد سره د مبارزې عالي اداره، د تفتیش عالي اداره، د دوه ادارو د راپورونو پر اساس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اوس له فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکښ دی، او یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې. د لومړي ځل لپاره موږ له فساد سره د مبارزې یو پالیسي جوړه کړه چې په هغه کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې یو نماینده هم موږ سره ګډون درلود، یوه کمیټه وټاکل شوه. د دغه پالیسۍ وروسته بیا د پالیسۍ د تطبیق لپاره یوه کمیټه جوړه شوه په وزارت کې. هغه ساحې چې په فساد باندې ښکېلې وي، هغه ساحې مشخصې شوې. د اوس لپاره په دې برخه کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو، که د ځمکو د ویش مسله ده، همدارنګه که په مالی برخه کې، د استخدام په برخه کې، او په دې یو شمېر نورو برخو کې هم موږ خپل اقدامات ترسره کړي. او دا چې ستراتیژي په دې برخه کې جوړه شوې، تصویب شوې، د همدغې ستراتیژۍ پر اساس موږ هم خپل پلانونه لرو. مخکې هم پالیسي جوړه شوې، او د دغه پالیسۍ هغه تطبیقي پلان هم موږ جوړ کړ چې د همدغه پلان پر اساس موږ خپل کارونه مخته وړو.
تاسو کولی شئ په ځانګړې توګه خپل دغه کارونه نه یا دغه اقداماتونه چې تاسو ویلې نوم واخلئ، چې مثلا تاسو په کومه برخه کې ځانګړي کارونه ترسره کړل، کوم د ستراتیژي پر اساس باندې کوم موارد یا غزین منون کې برخه تاسو کنټرول کړی یا هم هغه مشخص کړی؟
تر ټولو لویه ستونزه په وزارت کې هغه د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزه وه، چې په دې برخه کې شکایتونه هم ډېر ول. او مخکې ځمکې هغه په واقعي ډول سره مستحقینو ته نه ویشل کېدلې، چې په دې برخه کې یو طرزالعمل جوړ شو د ځمکو د ویش طرزالعمل. همدارنګه یو شمېر ادارې چې یو شمېر ولایاتو کې د وزارت یو شمېر کارمندان چې په فساد باندې ښکېلو څارنوالۍ ته معرفي شول، مثلا په لغمان ولایت کې د ځمکو د ویش له امله د لغمان یو شمېر کارکوونکي موږ څارنوالۍ ته معرفي کړل. د دې تر څنګ په غزنی کې یو هیات وټاکل شو، او دوی لاړل هلته بررسي شروع کړه. د غزنی سرپرست رئیس وتښتېد او هندوستان ته لاړ، چې تر اوسه پورې بېرته هېواد ته نه دی راغلی. د دې تر څنګ د خوست کې یو د کډوالو د
خارګوت یو شمیر سیمه البته غصب شوی به چې په دې کې په دې برخه کې هم یو حیات وټاکل شو. هلته لاړ د دې ترڅنګ د زمکو د غصب مسله وه چې یو شمیر زمکې غصب شوی. یوازې 1300 جریبه ځمکه د پروان د باریکاپ په خارګوټي کې د مهاجرینو په خارګوټي کې دا د غاصبینو له منګولو دغه ځمکې وګرځول شوې. د دې ترڅنګ په بلخ کې یو شمېر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوې. د ننګرهار د چمتلې د شیخ مصری د مهاجرینو په خارګوټو کې یو شمېر ستونزې موجودې وې چې یو هیئت وټاکل شو. هلته لاړ دا موضوع یې بررسي کړله چې د ده ګزارش مونږه ریاست جمهوری ته واستول. نو د ځمکو د ویش ترڅنګ په مالی برخه کې هم یو شمېر اصلاحات راغلي. مخکې وزارت قرضدار و، یعنی په د برېښنا له پیسې څخه د کارمندانو له معاشونو څخه، خو کله چې دغه له فساد سره د مبارزه پیل شوه دغه قرضونه ټول اجرا شول. اوس یوه روپۍ هم وزارت قرضدار نه دی او د مامورینو د معاشاتو د برخې او همدارنګه د برېښنا مسلې څخه بررسي شروع شوه. د مک د ادارې د خانه په وزارت کې د مک د ادارې د راپورونو پر اساس مخکې د وزارت فعالیتونه په سره کرخه باندې په نښه شوي وو. دغه کرخه شنه شوې او په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي. یو شمېر نورې برخې هم دي چې مثلا د استخدام په برخه کې، همدارنګه د موافقت نامو د بررسی او د تجدید نظر په برخه کې هم موږ یو شمېر اقدامات ترسره.
ډیر زیاته مننه. نو د زموږ او د مرستو د ویش په برخه کې موږ سره ځینې شکایتونه دي، هغه به تاسو سره شریک کړو. خو مخکې لږ لکه څنګه چې موږ بس د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه باندې پیل کړ، تاسو لکه څنګه چې مخکې وویل چې د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې سره او د میک ادارې سره او نورو د فساد سره د مبارزې درو سره کار کړی دی، نو په دې معلومه خبره ده چې تاسو د دغه ستراتیژي او دغه مخکنی ستراتیژي سره د توپیرونو څخه خپ پوه لري او تاسو په دې باندې پوهیږئ. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ستراتیژي څخه کومه یوې خطوانی دلې یا هم وبتوانی کې چې د فساد سره په ځنګړې توګه د اداري فساد سره خه مبارزه وکړي او موثره تمام شي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولیت سپارل شوی او مکلفیت د همدغې ستراتیژۍ د تطبیق په برخه کې. وزارت ژمن دی چې هغه کارونه به ترسره کوي او زموږ دپاره لویه ستونزه هغه په وزارت کې چې زه ووایم هغه د ځمکو د ویش مسله ده، د ځمکو د غصب مسله ده، همدارنګه یو شمېر نورې برخې دي چې په دغه برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا شته او حتما په دغه ستراتیژۍ کې دغه مواردو ته حتما اشاره به شوي. نو وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي. ما مخکې هم یادونه وکړه او موږ بیا هم ژمن یو چې په دې برخه کې د همدغې ستراتیژۍ پر اساس خپل کارونه په ښه توګه سره ترسره
کړو. بسیار زیات تشکر آقای میاخیل. یک سؤال که شما هم قسمان جواب دادین، ولی اگر بیشتر صحبت بکنین، در قسمت استخدام شکایت های وجود داره که استخدام به خصوص نماینده هایی که از سوی وزارت مهاجرین و عادت کننده ها به خارج اعزام میشن جاتر به اساس روابط است تا ضوابط. در این قسمت چه کارهایی را شما انجام دادین؟ چه اصلاحاتی را آوردین؟
تشکر. ما فقط در دو کشور اتشه های امور مهاجرین داریم و اینا در پاکستان و ایران، که در پاکستان 3-4 نماینده ما در پاکستان داریم و 4-5 نماینده در ایران. اینا نظر به قوانین نافذه کشور، قانون کارکنان خدمات ملکی، یک جا با کمیسیون اصلاحات اداری پروسه امتحان زینا به پیش برده میشه و در جلسه اخیر فکر کنم در جلسه کابینه فیصله شد تا آنده از اتشه های امور مهاجرین که وقتشان 3 سال زمانشان پوره شده، اینا به جای زینا بسته زینا در اعلان بره و دوباره امتحان گرفته شده. کسایی که واجد شرایط است پس فری نمودن امتحان اینا در جایشان استخدام شوه، که در این زمینه ما کار آغاز کردیم. یک کمیته تعیین شد که در رأسش معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین است کمیته تازه البته چند قبل پروسه استخدام اتشه ها در بعضی در دو کشور و یک تعداد کشورهای دیگه که بستای جدید تشکیل ما داشتیم، مثلا تو در ترکیه ما قبلا نماینده نداشتیم و برای فعلا خب در تشکیل امسال در ترکیه یک نماینده اضافه شده، همچنان در اندونزیا.
آقای میاخیل میبخشین، آقای میاخیل
استخدام زینا،
بله، همین اتشه های امور مهاجرین که شما یاد کردین هم در کشور پاکستان و هم در کشور ایران البته شکایت وجود داشت، در تمام برنامه های البته آموزشی و یا هم سفرهای خارجی بوده شکایت ها به آدرس رادیو آزادی آمده، ولی شما وقتی که در کشور پاکستان و یا هم ایران اتشه دارین، ولی مشکلات مهاجرین در هر دو کشور به حدش است و مهاجرین در اگالت فلاکتبار در اونجا به سر میبرن، وظیفه مشخص همی اتشه امور مهاجرین در اون کشورها چی است؟
خب ما یک قبل از اینکه مشخصا به سوال شما جواب بدم، یک چیزی هم باید واضح کنم که استخدام اتشه ها قبلا به اساس رقابت آزاد نبود، بر اساس فیصله حکومت پروسه فعلا قسمی از استخدام بر اساس رقابت آزاد صورت میگیره. هر کسی که هر هموطن ما که واجد شرایط باشند میتونن در امتحان اشتراک کنن، یک جا با کمیسیون اصلاحات اداری امتحان زینا عقد میشه، کسایی که کامیاب شدن اونا من حیث ارتشه استخدام میشن. فعالیت های زینا متفاوت است، کار عمده ارتشه های امور مهاجرین در بیرون از کشور گزارش دهی با مرکز هست، بهبود وضعیت زندگی مهاجرین و پناهندگان افغان، بازدید از کمپ‌های امور مهاجرین، هماهنگی با نهادهای با کشور میزبان و نهادهای بین‌المللی در زمینه رفع مشکلات مهاجرین و پناهندگان افغان. خب این از وظایف عمده اتشه های امور مهاجرین است. ما همه روزه گزارشات زینا را عکس میکنیم، از گزارشات خونانم میفرستن از پاکستان و ایران مشکلاتی که وجود داره. خب ما فکر کنم بعضی از مسائلی است که از توانایی اتشه ها بالا است و او تصمیم باید به سطح حکومت ها گرفته شود، یعنی یک اتشه فقط میتونه گزارش بده، فقط تصمیم گیری ها خب هر دو کشور است که در این زمینه تصمیم میگیره، اما اتشه ها در محدوده امکانات و توانایی خود تلاش کرده به مرکز گزارش دادن، از کمپ های مهاجرین رسیدگی کردن. مثلا یک مثال شما برای شما در پاکستان میگم، در پاکستان خب قبلا مهاجرین و پناهندگان افغان با مشکلات روبرو بود، یک کمیته یا یک کمیسیون نبود تا مشخص که حتی در او کمیته پلیس پاکستان دخیل باشه و مشکلات زینا رسیدگی کنه، که ارتش امور مهاجرین در خیبر پختونخوا توانست یک کمیته را ایجاد کنه که نماینده پلیس، نماینده UNHCR، نماینده سفارت، ارتش امور مهاجرین و بعضی از کمیشنری مهاجرین افغان در پاکستان، اینا در این کمیته دخیل هستن. هموطنان ما میتونن برن شکایت خود را ثبت کنن.
بسیار تشکر آقای میاخیل، با شما برمیگردیم، یک شنونده داریم از طریق بله. بسیار تشکر آقای میاخیل، با شما برمیگردیم، یک شنونده ما از ولایت بدخشان آقای مبارز روی خط هستن. سلام علیکم برادر، بفرمایید.
سلام پاکستان کرام برادر، مستحق بر شما والا همکار شما والا می خوشی کو با ہم مہمان دیگر نوشان نے سام
سلام
کرام ما بدخشان هستم، خودم در پاکستان فامینم، چرا که ما دا ما چر اوشان روز پیش که پاکستان آمد ما اونجا نو سات نام کردیم تقریبا 6 ماه میشه میشه صدای ما را ما تقریبا دو سی نظر دارم امره میگم خلاص دیگه، ما در پاکستان ثبت نام کردیم، بعد از ثبت نام بعد از ما پارچه داده شد، ما در کارت گرفتن حتی ما پایی که گرفت 7-8 در یک فامیل بعد از ثبت نام کردیم، چرا بعد از کارت با آمد تقسیم شد حال در تقریبا این کارت ها بعد اگه دکویتر دو دفتر یک جا شد، از شیخ مندی میگه یک جا شد، دو دفتر یک جا شد، از مگه در روز باید بیاید یعنی تقریبا دونه ما میشه که کارتا بند است نمیتا در کراچی دفتر اون کارت مردم داده خلاص کرده زر بیا در پاکستانی کسی پرسان نمیکنه یک نظر دیگه دارم سید
بفرمایید
در مرد که ماشما میاییم او بپشتون هم اینجا کنفرانسی هست اون وقت تاجیک از داره سختی هستشان پیسه میگره پنجه در شکر زر اون را از خطور مردم پشتون
بسیار تشکر آقای مبارز، نظر شما گرفته شد، آقای میاخیل شنیدن، ادمن نظر خدا ندارن. میاخیل صاحب
من فقط سوال اولشان فهمیدم و سوال دومشان بازمش بعد از اینکه من جواب ارائه کنم شما بفرمایید.
فقط همی سوال اول دومشان آقای میاخیل تقریبا و سوال اول دوم رب داشت، گفتن ما ثبت نام کردیم، پارچه برشان داده شده و اینا 8000 افغانی تاویل کردن از فامیلشان و کارت که میگیرن گفتن در کویته تقریبا دو ماه یا زیادتر از دو ماه است که دریافت نکردن. و موضوع دیگه شام گفتن که به اساس خب نظر شنونده ما بود، البته مستند نبود. بر صورت
خب بر اساس توافقی که میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی پاکستان صورت گرفت، افغان هایی که فاقد مدرک بودن در پاکستان نزدیک به 1 میلیون افغان اسناد قانونی اینا نداشتن در پاکستان، توافق صورت گرفت، پروسه ثبت و راجستریشن افغانهای فاقد مدرک در پاکستان آغاز شد. هموطنان ما که اسناد قانونی نداشتند اینا رفتن به خاطر دریافت کارت ما، کارت ECC که کارت شهروند افغان برش میگن، به خاطر اصلی کارت خود ثبت و راجستر کردن که حدود 900 هزار تن از هموطنان ما در این پروسه ثبت و راجستر شدن. یکی از اونا همی هموطن ما بود که از بدخشان زنگ زده بودن، اینا در کویته حتما خود ثبت و راجستر کردن. کارت ها توزیع شده، تا هنوز 300-400 هزار کارت توزیع شده و توزیع متباقی هم صورت میگیره. خب شاید کدام مشکلات تخنیکی در کویته باشه که همین لحظه من خب در جریان نیستم، اما من برشان اطمینان میتونم که اینا ثبت و راجستر شدن، حتما برشان کار توزیع میشه.
خیلی میخیل دیر ازیت مننه. خغلی زایتا سود میخیل سیب خبری باوری دی خود کم چه چه ما تا ده پختن وردو هاگه داو چه دوی ویلی چه موگا هاگه امکانات نلرو، هاگه امتیازیات چه موگا باید دوی تا زنگری کرو دوی ورد ارتیا لری هاگه نشو برا برا ولی حکومت خپل سونز لری اگوی نمگرتیا وشتا. نو کله چې دغه څه هم د کډوالو موضوع ډیره مهمه موضوع ده، په هر هیواد کې چې وی او لستونزو سره چې مخ وي دا یو لوی کم ده دغه هیواد ته. خو بیا هم کله چې موږ دغه امکانات دوی ته د ځمکه د کور د مرستې د سرپناه دا نشو برابرولو، نو ولې دغومره لوی تمه لرو او په دې باندې ډیر ټینګار کوو او هڅه کوو چې دوی ټول باید افغانستان ته بیرته راوګرځي؟
مننه تاسو. کله چې موږ تعریف یا جوړښت د دولت او حکومت تزو البته وضاحت لري چې څوک څه مسولیت لري، او یا هم په ټوله کې دغه چار چوکاټ یا جوړښت حکومت او دولت له چه نه سوید. کچېره وزارت را منځکیږي دغه مشخص دندې وي، یا کچېره اداره هم را منځکیږي دغه مشخص دندې چې څوک په کوم برخه کې کار کوي. په معنا د دې نه ده چې رئیس جمهور جلاتمو رئیس جمهور یو چیرته مدد دغه ځانته یو نظام ده، وزارت خانه چې کله چیرته جوړې دغه ځانته نظام ده. کچېره دا کارونه کینو هغه بل منځ ځي، او که دا کار کینو هغه بل منځ نه ځي. زه بیا وایم چون وخت خبرونه ډیر لګد چې کچیر منګه جوړخت دغه دوړ ته وکړي حکومت او دولت ته موږ کو نو الته دند مشخص کیږي چې څوک څه کوي. را بوزي تاسو پختن ته تلای سب چې حکومت کچیر توانونه لري. ګوري جلتما برسه به جمهور پخپل ټولو ویناو کې کانفرنسونه کې په اکثره تصویب کې دي شورای وزیرانو کې دا وکونه ورکړی دي اداراتو ته، په همدغه ستراتیژي کې وک ورکړی دي اداراتو ته. افغانستان کې ډیر ځمکې دي چې هغه باید په کار واچول سي، او هغه باید موږ اړو کسانو ته هغه وویجل سي. خو څنګه باید موږ تن استفاده وکړو چې واقعا په سالمه توګه موږ دغه د بیت المال مال او مستحق کس ته موږ ورسو؟ بیا هم وایم که چیری منگه طول که اغا اداره ده که وزارت ده که رسنه دی که مدنی طول نیدی که هر چوک منگه زان مسئول وگنو
دی قانون مطابق منگ به کولی چې خمو اتړې دی نظام وګرځو او منگ به کولی چې په خاطر به قانون پلی کو.
ډیر زیاته مننه خغلی زاهد. درنو اوریدونکو له تاسو نه ډیر زیاته مننه. له خغلی میاخیل څخه مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. له زای صاحب له تاسو نه هم ډیر زیاته مننه. د راتلونکو اونۍ خبرونه ترانسپورت وزارت ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپلې ستونزې او له اداري فساد سره یا هم اداري فساد برخه کې کوم ستونزې لري یا پوښتنې لري کولی شئ له موږ سره یې مطرح کړئ. تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو کولی شئ موږ د ازادي ریډیو د فیسبوک له لارې هم تعقیب کړئ او وڅارئ. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې یو. الله مو مل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.